12 و همطور که خدمتتون عرض کردم همکارانم آماده هستن تا با برنامه زنده رویداد همراه شما هموطنان گرامی باشند.
رویداد بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و روز بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو با مجله خبری تحلیلی رویداد. تا حدود یک ساعت آینده با شما هستیم، ما را همراهی بفرمایید. سامانه پیامکی 301035 و تلفن گویای 2786-1035 پل‌های ارتباطی ما با شما در رادیو گفتگو. از شما دعوت می‌کنم که با رویداد امروز با ما همراه باشید. در برنامه امروز این موضوعات رو در قالب گفتگو مورد بررسی قرار خواهیم داد. تداوم درگیری‌ها و تظاهرات ضد نجات پرستی در آمریکا، آماده باشه نظامی رژیم صهیونیستی از سرس انتقام حزب الله، هشدار آمریکا درباره تبعات منطقه‌ای تمدید نشدن تحریم تسلیحاتی ایران و ادامه همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چارچوب برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای. شما همراهان عزیز رادیو گفتگو میتونید که برای شنیدن برنامه‌های مورد علاقه خودتون و همچنین اگر فرصت نکردید که برنامه‌ای رو شنونده باشید به پایگاه اطلاع رسانی رادیو گفتگو مراجعه فرمایید به آدرس www.radiogoftego.ir و همچنین نرم افزار ایران صدا هم که دبرگیرنده شبکه‌های مختلف رادیویی هست، شما میتونید که با مراجعه به این نرم افزار برنامه مورد علاقتون رو مجددا شنونده باشید. آماده باش نظامی رژیم صهیونیستی از ترس انتقام حزب الله با صفا و انعکاسای زیادی داشته که تا لحظات دیگر به اون خواهیم پرداخت.
انعکاس
همطور که عرض کردم در اولین بخش از رویداد امروز نگاهی خواهیم داشت به آماده باش نظامی رژیم صهیونیستی از ترس انتقام حزب الله. جناب آقای فرزان شهیدی در این بخش با ما همراه هستند، تحلیلگر مسائل غرب آسیا. آقای شهیدی سلام،
روزتون بخیر. دارم بعدم با سوال.
آقای شهیدی سلام، روزتون بخیر.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم حضور شما و شنوندگان محترم این برنامه.
آقای شهیدی، ماجرا چیه؟ نگرانی رژیم صهیونیستی از اقدامات حزب الله لبنان و به تعبیر دیگر انتقام حزب الله چی هست؟
خب شما هم اشاره کردید، ماجرا از اونجا شروع شد که یکی از عناصر حزب الله به نام علی کامل محسن در 30 تیر ماه در اثر بمباران رژیم صهیونیستی در خاک سوریه به شهادت رسید. البته رژیم صهیونیستی مسئولیت این کار را قبول نکرده، اما خب مشخص هست که این بمباران های روتینی که هر از گاهی در نقاط مختلف سوریه به ویژه در اطراف دمشق انجام میشه، اینها کار رژیم صهیونیستی هست و این بار با هدف قرار دادن تاسیساتی در اطراف فرودگاه دمشق یکی از عناصر حزب الله هم به شهادت رسید. خب متعاقب اون حزب الله زبان به تهدید گشود و اعلام کرد که از زبان مقامات این حزب که ما انتقام خونه آقای علی کامل محسن را خواهیم گرفت. به طور طبیعی این قضیه موجب نگرانی در داخل رژیم صهیونیستی شده، هرچند مقامات تل‌آویو سعی میکنن که سکوت بکنند و مطلبی تصریحی نداشته باشند، اما اطلاعات میدانی و تحرکاتی که در سطح زمین ما مشاهده میکنیم حاکی از اون هست که اسرائیلی ها به شدت نگران هستند و در واقع مرزهای شمالی خودشون رو در و همچنین در مرزهای با سوریه رو دارن تقویت میکنن. گزارشاتی از تحرکات نیرو و تقویت نقاط مرزی به گوش میرسه و واصل میشه و این نشونگر این هست که اسرائیلی ها در واقع تهدیدات حزب الله رو جدی گرفتن و در حال آماده باش هستند. این تحرکات دیگر هم من اشاره بکنم، چون الان اخیراً یک پهپاد رژیم صهیونیستی هم در جنوب لبنان دیروز در واقع ساقط شد، این هم در راستای همین تحرکات هست. یعنی اسرائیلی‌ها دارند در واقع عملیات‌های جاسوسی خودشون رو و دیدبانی خودشون رو در خاک لبنان افزایش می‌دهند. این هم دلیلش هم نگرانی است که از تحرکات حزب الله دارند. وزیر ارتش لبنان هم اعلام کرده بود که طی 48 ساعت گذشته حداقل 29 بار حریم هوایی لبنان توسط رژیم صهیونیستی نقض شده. خب این حجم نسبتاً بالایی نشون میده که اسرائیلی ها به شدت نگران هستن و با پهباد و سایر تجهیزات جاسوسی و حتی جنگنده حریم هوایی لبنان رو نقض میکنن و سعی میکنن که تحرکات حزب الله رو زیر نظر بگیرن، که احیانا اگر حمله یا انتقام صورت گرفت اینها در آماده باش حد اکثری باشن و حداقل خسارت رو متحمل بشن.
یک درخواست کمک هم از سازمان ملل داشتن، درسته؟
بله، اینها هم با توجه به حضور نیروهای یونیفل در اون نقطه کمربند امنیتی در جنوب لبنان، خب اینها در واقع مسئولیت هر گونه تحرک حزب الله رو به عهده سازمان ملل میدونن، لذا اینها طبیعی هست که در چنین مواردی دست به دامن سازمان ملل هم میشوند تا در واقع نیروهای یونیفل به نحوی مانع پیشروی و یا هر گونه عملیات احتمالی حزب الله بشن.
پاسخ سازمان ملل چی بوده به این درخواست کمک؟
چیز خاصی ما ندیدیم، هنوز اعلام نکردن. معمولا موضوعگیری های سازمان ملل همون مواضع همیشگی و روتینی هست، یعنی دعوت به آرامش میکنه در مرزهای لبنان و اسرائیل و معمولا از دو طرف درخواست در واقع خیشتنداری میکنه که اینها دست به هیچ گونه تحرکی نزنن، حالا چه حزب الله و چه رژیم صهیونیستی. با این حال وضعیت فعلی حاکی از اون هست که اسرائیل ها به شدت نگران هستند و هر لحظه منتظر این هستن که حزب الله یک تحرکی انجام بده. اتفاقا نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم اخیراً توییت کرده بود و گفته بود که حزب الله در صدد انجام عملیات زمینی هست و ما ارتشمون رو در حال آماده باش کامل قرار دادیم.
در این حال فکر میکنم که رژیم صهیونیستی باید احتمال غافلگیری رو بده، خیلی منتظر نباشه در چون در حالت آماده باشه است پس حمله صورت بگیر و بعد هم اینها آماده مقابله باشن.
خب ببینید، حملات فراگیر زمینی خب با توجه به شرایط خاصی که وجود داره، حالا هم حضور نیروهای یونیفل و هم تبعاتی که داره، خیلی بعید هست. یعنی در دستور کار حزب الله حملات فراگیر وجود نداره، هم امکانش نیست و هم اینکه تبعات خواهد داشت. لذا به نظر میرسه که اگر حزب الله بخواد اقدامی انجام بدهد، همانند نوبت‌های پیشین خواهد بود، یعنی عملیات‌های ایذایی و هدف‌های در واقع گزیده شده، مثلا خودرویی رو بزنن، نیروهای از یک ستون نظامی مثلا ارتش اسرائیل رو هدف قرار بدن، در این حد خواهد بود و این هم تأثیر خودش رو خواهد گذاشت. و جالب این است که هر تهدیدی که کرده حزب الله و به ویژه از زبان دبیرکلش آقای سید حسن نصرالله معمولا این عملیاتی شده و تحقق پیدا کرده. به نظر میاد نگرانی اسرائیلی هم با خاطر همین تجارب هست.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای شهیدی.
بنده هم متشکرم.
روزتون بخیر، خدا نگهدار. بررسی آماده باش نظامی رژیم صهیونیستی از طرز انتقام حزب الله، موضوع گفتگوی رویداد بود با فرزان شهیدی، تحلیلگر مسائل غرب آسیا. دوازده و ده دقیقه هست، رویداد رو میشه نوید از پخش رادیو گفتگو. هشدار آمریکا درباره تبعات منطقه‌ای تمدید نشدن تحریم تسلیحاتی ایران موضوع گفتگوی بعدی ما هست. نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران یکی عدم تمدید تحریم تسلیحات ایران به قیمت تشدید مناقشات در منطقه تمام خواهد شد. در این باره گفتگو می‌کنم با جناب محمود عباس‌زاده، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس. آقای عباس‌زاده سلام، روزتون بخیر.
سلام سلام علیکم. من هم سلام عرض میکنم هم به شما عزیزان، به همه ملت ایران و همه فارسی زبانان در اکثر نقاط کشور در خدمتتون هستم.
درود بر شما. آقای عباس‌زاده، از این روند و این شرایط تهدیدآمیزی که آمریکا مطرح کرده چه اهدافی رو دنبال میکنه؟ به دنبال چه نوع فضاسازی هم در عرصه منطقه‌ای و هم در عرصه بین‌المللی هست در موضوع تمدید نشدن تحریم تسلیحات ایران؟
بر اساس قطعنامه 2231 سازمان شورای امنیت سازمان ملل قرار بود تحریم تسلیحاتی ایران 27 مهر ماه امسال تموم بشه و در برجام هم این چیزی پیشنهاد شد، پیش بینی شده بود، طبیعتاً اثبات شد. حسنیت جمهوری اسلامی ایران و راهبرد صلح‌آمیز جمهوری اسلام ایران، حمایت از صلح جمهوری اسلام ایران در منطقه، این اثبات شد عملا. آمریکا نگران این حسن ارتباط ایران با همسایگانش است در منطقه و به طور طبیعی پیش بینی میشد که آمریکا قصد بازی به همزنی داشته باشه. اون چه که در منطقه خاورمیانه منشأ مناقشه و برخورد و ناامنیست، دخالت آمریکا و حمایت ایشون از رژیم نامشروع صهیونیستی است. امریکا دست پیش میگیره تا پس نیفته. به نظر من این مورد قبول جامعه جهانی هم نخواهد بود. افکار عمومی ملت‌ها هم این بازی به همزنی امریکا رو به تعبیری چون توجیه نیست قبول نخواهد کرد. به نظر من امریکا در این بازی به همزنی هم به نظر من بازنده اصلی قضیه خواهد.
خب این تنش‌زایی چه دستاوردی برای کاخ سفید خواهد داشت؟ تنش‌زایی که در منطقه دنبالش هستن.
خب آمریکا هیچ وقت منطقه خاورمیانه رو امن نمیخواد، حالا به خاطر شرط استراتژیک منطقه، اینکه بالاخره منطقه خاورمیانه یکی از قطب‌های انرژی دنیاست. امنیت در خاورمیانه باعث ثبات قیمت انرژی میشه، این به نفع آمریکا نیست. آمریکا همیشه دنبال ناامنی در منطقه خاورمیانه بوده، لکن با توجه به اینکه بالاخره امپراتوری رسانه دنیا بخش عظیمش دست این هاست و با استفاده از ابزارهای مانند پروپاگاندا، با وجود اینکه خودشون منشأ اختلاف، منشأ ناامنی در منطقه هستند، سعی میکنن اینو توجیه کنن و به تعبیر سیاسی ها نعل وارونه بزنن. آمریکا الان نگرانه، طبیعتاً همه اعضای شورای امنیت به ویژه کشورهایی که حق وتو دارن با آمریکا همراهی نخواهند کرد. من پیش بینی می‌کنم که با آمریکا بازنده این قضیه خواهد.
فضای داخلی آمریکا فضای مناسبی نیست، فضای ناآرامی رو آمریکایی‌ها دارن تجربه می‌کنن. از این تنش‌زایی در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی چه راه فراری رو دارن پیگیری می‌کنن آمریکایی‌ها؟
آمریکا در داخل مشکل داره، هم ناکارآمدی سیستم نظام سلامتش در بحث کرونا، بالاخره اقتدار مدیریت آمریکا رو زیر سوال برده در افکار عمومیش، شورش به تعبیری شهروندان سیاه‌پوست آمریکایی و حق و حقوقی که از اونها ضایع میشه، خیلی از اسطوره‌های فرهنگ آمریکایی و به تعبیری مانیفست سیاسی آمریکایی رو زیر سوال برد. این ناامنی بالاخره اینا دنبال این هستن به نوعی این ناامنی رو توجیه کنن و فرافکنی کنن، بولد کردن و بزرگ نمایی مسائل خاورمیانه و تشدید قضیه ایران حراسی یکی از شگردهاییست که بر اساس به تعبیری بحث فرافکنی آمریکا داره انجام میده، دست و پا میزنه تا به نوعی ناکارآمدیش در مدیریت داخلی خودش رو توجیه کنه. عرض کردم من پیشبینی من اینه که آمریکا در این قضیه بازنده خواهد بود
و در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو هم تأثیری خواهد گذاشت این تنش‌های منطقه‌ای.
تأثیر گذاره. آقای ترامپ میخواد به تعبیری شکست‌های خودش رو در پیگیری سیاست‌های داخلی و خارجی به نوعی برای داخل آمریکا توجیه کنه. به همین خاطر یکی از رفتارهای نشاندارش همون تشدید ایران حراسی است. طبیعتا اینو بزرگنمایی خواهد کرد. امریکا دنبال اینه که ترامپ یعنی و حزبی که دنبال پیروزی ترامپ هستند دنبال این هستند که بالاخره جمهوری اسلامی رو یکی از بزرگترین تهدیدهای خودشون در داخل آمریکا مطرح کنند و به نوعی القا کنند که ما این خطر بلقوه و بلفل رو محدود کردیم و به تعبیری مهار کردیم. آمریکا دنبال اینه و این کارهایی هم که میکنه در حقیقت برای تحقق کردن همین هدفه که نهایتا میخوان در انتخابات نتیجه بگیرن. ما احتمال میدیم با توجه به برنامه ریزی که جناح رقیب ترامپ در داخل آمریکا داره، احتمالا این دوره انتخابات نتیجهش متفاوت خواهد بود.
به نظر شما جمهوری اسلامی با توجه به اقدامات دیپلماتیکی که در سالهای اخیر در عرصه بین‌المللی داشته و به تعبیر حسن نیت خودش رو هم نشون داده، در برابر این تلاش ایالات متحده چه واکنشی باید نشون بده؟
جمهوری اسلامی استراتژیش مشخصه. عرضم به حضورتون جمهوری اسلامی با دنیا قراری حسن ارتباطی رو تنظیم کنه، به ویژه با کشورهای مسلمان و ارتباط با همسایگانش، ارتباط با کشورهای آسیای غرب آسیا و شرق به تعبیری افریقا، به ویژه کشورهای مسلمان جزء اولویت‌های ما در سیاست خارجی است. خوشبختانه جمهوری اسلامی علاوه بر ارتباط با دولت‌ها، با توجه به مناسبات مشترک فرهنگی و تاریخی که با کشورهای منطقه داره، خوشبختانه یک ارتباط مردمی هم با ملت‌های دیگر با کشورهای منطقه داره. خب این روز به روز این تقویت خواهد شد. طبیعتاً غرب یک چنین شرایطی رو ببیجه برای جمهوری اسلامی نمیخواد، یک کشوری که مقتدر باشه، توسعش درون جوش باشه، خب اینو نمیخواد. آمریکا دنبال این مسائل خواهد بود، دنبال ایجاد تنش و خب طبیعتاً ما سیاست و راهبردهامون در منطقه مشخصه. ما برای منطقه ثبات میخواهیم، برای منطقه صلح و آرامش میخواهیم. کشورهایی که از جمهوری اسلامی کمک بخواهند رسماً، خب طبیعتاً جمهوری اسلامی کمک خواهد کرد. حسن نیت جمهوری اسلامی هم اثبات شده است. خب طبیعتاً اینو آمریکا و آمریکایی‌ها نمیخواهند، ولی بدیهی است که اشتباه هم میکنن. ما امیدواریم روزی بالاخره اینا متوجه اشتباهات و خطاهای استراتژیکشون در منطقه بشوند و امیدوارم خیلی دیر نشود، یعنی اونقدر دیر متوجه نشوند که به هر صورت خسارتش بیشتر بشه برای خود اونها.
و تعاملات جمهوری اسلامی با روسیه و چین چه تأثیری در برابر این تنش‌سایی و تلاش‌های آمریکا خواهد داشت؟
در صورت چین و روسیه خود و ارتباط استراتژیک این سه کشور، یعنی چین و روسیه و ایران، با توجه به مزیت‌های ویژه‌ای که این سه کشور داره، کشور جمهوری اسلامی ایران در بحث انرژی، روسیه بالاخره یه سری مزیت‌های رقابتی ویژه‌ای داره و چین هم همچنین بالاخره اقتصاد چین الان تنه به تنه امریکا میزنه. وقتی که امریکا بنای ناسازگاری داره، بنای درگیری داره، بنای جنگ داره، بنای لجاجت داره، خب طبیعتاً جمهوری اسلامی در انتخاب همپیمانهاش تجدید نظر خواهد کرد. به نظر من تلاش جمهوری اسلامی، تلاش کشور چین، دولت چین، روسیه برای تقویت این پیمان سه جانبه میتواند پایانی بر یک جانبه گرایی آمریکا و غربی ها در دنیا به ویژه در منطقه باشه. و این پیمانی که ما داریم پیگیری میکنیم هم بر اساس منافع ملی جمهوری اسلامی ایرانه، هم بر اساس منافع ملی روسیه است، هم بر اساس منافع ملی چین. یکی از پدیده های مبارک در سیاست خارجیه به تعبیری دنیا شرقه این قضیه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای عباس زاده هم از همراهیتون.
خواهش میکنم.
روز شما بخیر، خدا نگهدار. درباره تلاش آمریکا برای تمدید شدن تحریم تسلیحات ایران و هشدار نسبت به تبعات منطقه‌ای این تمدید نشدن گفتگو داشتم با محمود عباس زاده، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس.
تازه‌های خبر.
دادستان کل کشور در نامه‌ای به وزیر امور خارجه خواستار پیگیری حقوقی و قضایی تعرض جنگنده‌های آمریکایی به هواپیمای مسافربری ایران شد. در نامه حجت الاسلام و المسلمین منتظری تاکید شده ضروری است دستگاه‌های مجری از جمله سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت هواپیمایی ماهان به صورت فعال در اجرای زمائم 13 و 17 پیمان شیکاگو با دولت سوریه و شورای ایکائو همکاری و گزارش بررسی حادثه و اختلال در امنیت پرواز 1152 تهران بیروت را هرچه سریع‌تر دریافت و بر طبق مواد 3 مکرر 44 54 55 84 و 85 کنوانسیون شیکاگو اقدامات حقوقی لازم را به عمل آورند. رئیس جمهور اعلام کرد مسئول رعایت، کنترل و نظارت بر اجرای دستورالعمل‌های بهداشتی در سازمان‌های اداری و حاکمیتی مسئولان هستند و رعایت نکردن دستورالعمل‌ها نقض قانون محسوب و منجر به تشکیل پرونده تخلفات اداری می‌شود. آقای روحانی این دستورالعمل را در جلسه هیئت دولت و در پی گزارش وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از وضعیت شیوع بیماری کرونا ابلاغ کرد. معاون بازرسی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان سار داشت با انجام 386 هزار بازرسی در 4 ماه گذشته 17500 پرونده تخلف در حوزه امتناع از عرضه کالا را به سازمان تعزیرات ارسال کردیم. سید جواد احمدی افسود زمانی که شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای رقم می‌خورد که نوساناتی در نرخ ارز داریم و تشدید تحریم‌ها، انگیزه برای امتناع از عرضه کالا و نگه داشتن و احتکار آن در برخی از اصناف، واحدهای تولیدی و دلالان افزایش می‌یابد. دوازده و 24 دقیقه هست، با ما همراه باشید در مجله خبری تحلیلی رویداد.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین المللی را در رویداد بشنوید.
تداوم درگیری ها و تظاهرات ضد نجات پرستی در آمریکا موضوع گفتگوی این بخش رویداد هست با آقای دکتر مهدی خانعلی‌زاده، تحلیلگر مسائل بین الملل و آمریکا. آقای خانعلی‌زاده سلام، روزتون بخیر باشه.
سلام جناب حسینی، خوشحالم در خدمتتون هستم.
خوش میکنم برای همینطور لطف دارید. آقای خانعلی‌زاده، تظاهرات مردمی و تظاهرات ضد نجات پرستی در آمریکا یک فراز و فرودی پیدا کرد، شاید بشه گفت دو هفته قدری آرامتر شده بود، دوباره شاهد برقراری تظاهرات و اعتراضات هستیم. تظاهرات اخیر ناشی از چه اتفاقاتی بوده؟
بزرگوارید، من به خدمت شما بگم که این فراز و فرود رو داشته ها، اما این نبوده که آرامتر بشه. درباره پوشش رسانه‌ای این تظاهرات، چون طیف دموکرات رسانه‌های متعددی توی آمریکا در اختیار داره، تلاش کرد خود دیگه این حدش زیاد شده بود این رو بیاره پایین، و بعد که دید حالا توی برای تاثیرگذاری در انتخابات نیاز داره که دوباره این رگه‌های خشونت و رسانه‌ای شدن علیه ترامپ رو پررنگ بکنه، برای همین پوشش رسانه‌ای بیشتری به این قضیه دادن. ضمن اینکه علت تداوم و گسترش این ماجرا خودش این مؤید این ادعا هستش که این دیگه یه اتفاق نیست نسبت به کشته شدن یک فرد نیست، بلکه واقعا این داغیه که سالها و ده ها سال روی دل مردم آمریکا بوده و الان سر باز کرده بعد از اتفاقات متعددی که افتاده، برای همین حالا هم خاموش نمیشه. حتی شاید مثلا تظاهرات خیابونی کم و زیاد بشه، بالا و پایین بشه، اما اتفاقی که میفته اینه باور عمومی در جامعه آمریکا هستش که نژاد پرستی نمادین نیست توی آمریکا، ساختاریه. یه چیز شاید برای یه نفر اتفاق بیفته، یه نفر خطا بکنه، این نیست، بلکه حمایت نمادین داره و این ارتباطی هم به دولت فعلی نداره. چرا؟ چون من فکر میکنم در یه گفتگویی که خدمت خود حضرت عالی داشتم در رادیو گفتم که قوانین مرتبط پلیس که اجازه میده چنین خشونت سنگینی رو علیه سیاه‌پوستا اعمال بکنن، توسط در زمانی که خود جو بایدن نماینده و نامزد دموکرات در انتخابات آتی ریاست جمهوری آمریکا وقتی توی سنا بوده طراحی شده و خود بایدنی که طراحان اصلیش بوده، اینجوری نیستش که بگیم الان این رئیس جمهور باشه یا اون رئیس جمهور باشه این قوانین از بین میرن. به همین دلیل باید در نظر داشته باشیم که نجات پرستی و اعتراض به نجات پرستی توی آمریکا شاید پوشش رسانه‌ای کم و زیادی داشته باشه، اما همچنان ادامه پیدا میکنه و یکی از چشم اسفندیارهای جدی دولت آمریکا.
یعنی الان در چه شرایطی هست این اعتراضات و این تظاهرات ضد نجات پرستی در آمریکا؟
یه نماد خوبی که میتونیم بگیم همین درگذشت جان لوئیس، یکی از نمادهای مبارزه با نجات پرستی بودش که هفته پیش درگذشت و خب یه یادبود عجیب غریب و عظیمی براش شکل گرفت. و اگه قبلا مثلا مالکوم ایکس و مارتین لوتر کینگ از این افراد فقط سیاه‌پوست‌ها طرفدار اونها بودن برای اینکه احقاق حق خودشون رو و اقلیت‌ها دنبال بکنن، الان جامعه جدید و نسل جوان آمریکا، نسل سفیدپوست آمریکا دنبال این قضیه است و برای همینه که تموم نمیشه. یعنی اصلا یک دعوای صنفی و اقلیتی و نژادی نیست، یک درخواست درباره برابریه. من خدمتون بگم که همونطور که نسبت درآمدی سیاه‌پوستان نسبت به سفیدپوستان متعادل نیست و کمتره، یعنی همون قدری که یک سیاه‌پوست کار میکنه سفیدپوست کار بکنه، سفیدپوست درآمد بیشتری داره، عین همین ماجرا توی آمریکا درباره خانم‌ها و زنان هم هست. یعنی یه خانومی که مثلا روزی 8 ساعت یه کار مشخصی انجام میده کمتر از یک آقایی که همون ساعت رو و همون کار رو انجام میده دریافتی داره. این تضاد خاصیت نظام سرمایه‌داری و به عنوان شکل نمادینش دولت آمریکاست. به همین دلیل هستش که الان هر چقدر جلوتر میره، هر کسی هر حرفی میزنه، این قضیه کنترل نمیشه، بلکه بنزینی که روی آتش ریخته میشه و شرایط به سمت تشدید این اعتراضات پیش میره.
و همچنان در کشورهای دیگر و همسو با آمریکا هم این اعتراضات رو داریم یا فعلا محدود به خود آمریکا شده؟
هستش، اما یه نکته‌ای باید در نظر بگیریم. مثلا کشورهای اروپایی، چون بعضی‌هاشون یه سری رویکردهای سوسیالیستی و مثلا برابری کارگری و فعال‌تر بودن سازمان‌های حمایت از اقلیت‌ها وجود دارن، این ماجراها شاید یه خود رنگ و بوی کمتری داشته باشه، اما خدمتتون گفتم آمریکا نماد سرمایه‌داریه، اونجا همه چیز به نفع سرمایه است. یعنی من یه مثالی به شما بزنم که توی اسکاندیناوی که می‌خواستن کشورهای شمال اروپا رویکرد آمریکا رو طی بکنن، کشور سوئد توی ماجرای کرونا گفت اصالت با سرمایه است. یعنی ما این سیستم ایمنی جمعی یا اصطلاحاً ایمنی گله‌ای رو که مطرح کردن گفتن اب نداره، مثلا 10% از جمعیت از دست میره، اما اقتصاد ما حفظ میشه.